آفتشناسی مقوله فوق‌العاده مهم هست در حرکت ها. اینقدر مهمه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اینکه انسان گناه نکنه خیلی مهمتر از این هستش که بره کار خوب انجام بده.
نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات. باید همین را هم از خدا و از مقربین خدا و از انبیا و اوصیا و وصی وقت بخواهیم. از خدا بخواهم که ما موفق باشیم به این که در هر آن هر جا باشیم فقط و فقط رضای خدا را در نظر داشته باشیم.
گناه اون موقع قابل جبران هست که انسان عمدن به استقبالش نره، جنگ نکنه با خدا، لجبازی نکنه، جهالت نکنه، عناد نداشته باشه، اون موقع هست که ممکن است جبران بشه. ظلم یه گناه نیست، چون ما 50 تا حق داریم، 50 دریچه ظلم به روی ما بازه، از ظلم به اشیا تا ظلم به حیوانات، به گیاهان، به انسانها، به خودمون، به خدا، به اهل بیت، به فرشته ها، به آسمان و به خیلی چیزهای دیگه هستش.
همون خدایی که در نهایت مهربانی و آمرزشه قسم خورده من از ظلم ظالم نمیذارم. دغدغه من زیر این آسمان فهم یه فقر است که در زندگی سعی بکنم دلی رو نرنجانم، در زندگی سعی بکنم چشمم، زبانم، گوشم، دستم، قلمم، پیامکم آزار به کسی ندم، آبروی رو نریزم، مالی رو تلف نکنم و اگر کسی به این عمل بکنه به همه قرآن عمل کرد. بلاشون.
در مورد انصاف، همونطور که یادتون هست در روایت انصاف رو در مقابل عدل گذاشته بودن. ظلم هم همینطور هست، در مقابل عدل هست. عدل به معنای این هستش که انسان حق هر زی حقی رو بپردازه و حقوق زیادی هست که حالا توصیه‌ام این بود به همه عزیزان در جلسات گذشته، اون شرح رساله حقوق امام سجاد رو علیه السلام بگیرن مطالعه کنن که ما با این حقوق باید آشنا بشیم. بحث حقوق بحث فوق‌العاده مهمی است، چون قیامت که 50,000 سال هست 50 تا سوال از انسان میکنند و این سوالات همه در مورد وظایف و حقوقی هستش که به عهده انسان هاست. نمازی که انسان میخواد بخونه، ماه مبارکی که میاد، ماه صفر، ماه محرم، اینها رحم‌های زمانی ما به گردن ما حق دارند، رحم‌های مکانی که درشون قرار می‌گیریم به گردن ما حقوقی دارند و 50 حق رو حضرت علیه السلام می‌شمارن برای ما که این 50 حق رو باید بشناسیم که خدای نکرده اگر تعدی بکنیم این ظلم گرفتاری برای ما درست می‌کنه. لذا این در سیر و سلوک انسانی برای ما به عنوان بحث آفت شناسی یک بحث فوق‌العاده مهم و کلیدی هستش، چون ما در رحم دنیا هستیم، داریم حرکت میکنیم به سمت تولد، به برزخ و ملکوت. مثل جنینی که در رحم مادر هست، مهمترین چیز در حرکت یک جنین در رحم مادر در تولدش به دنیا این هستش که آفتهای تولد توسط پزشکان و پدر مادر شناخته بشن و رعایت بشن. مثلا میگن مادر این داروها رو نخوره که روی بچه اثر مخرب داره، ممکنه تا آخر اون بچه معلول بشه. خب حالا اگر مادر کوتاهی بکنه این حق گردن مادر میمونه و فرزند طلبکار هست. این که روز قیامت قرآن کریم میفرماید یوم یفر المرء من اخی و امه و ابیه و صاحبته و بنی، به خاطر همین هستش که انسان فرار میکنه از اعضای خانوادهش، به خاطر این هستش که اعضای خانواده به گردن او حق دارند و او حقها رو ادا نکرده. هیچ کدوم از اعضای خانواده این حقوقی که به گردن یکدیگر دارن ادا نکردن و خب حالا روز قیامت کسی کار نداره که حالا این بابای من بوده، دختر من بوده، پسر من بوده، همسر من بوده، هر کس حق خودش رو واقعا میخواد و هیچ کس هم حاضر نیست بار کسی دیگری رو به دوش بگیره اونجا. ما چون در رحم دنیا قرار داریم و خودمون یک جنین هستیم که به زودی متولد میشیم به برزخ و نظام ملکوتی که نظام بسیار بی نهایت زیباتر و کاملتر و پیشرفته تر از اینجاست، بنابراین حساسیت های اون جایی که ما میخوایم بهش متولد بشیم بی نهایت بیشتر از حساسیت های دنیایی هستش. لذا انسان باید نسبت به روح خودش و نفس خودش یه سلسله ملاحظاتی رو بکنه. نفسش به گردن خودش حقی داره و باید یه سلسله ملاحظاتی بکنه که این نفس سالم متولد بشه به برزخ و گرفتاری درست نشه براش. برای همین مقوله آفتشناسی مقوله فوق‌العاده مهم هست در حرکت ها. اینقدر مهمه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. این که انسان گناه نکنه خیلی مهمتر از این هستش که بره کار خوب انجام بده. کسانی که گناه میکنن و سر خودشون رو کلا میذارن، یا خب ما یه گناه میکنیم، معصیت میکنیم، عوضش کارهای خوبم داریم میکنیم، دقت نمیکنن که گناه کردن مستمر، عمدی، آگاهانه تمام ثوابهای انسان رو نابود میکنه، از بین میبره. گناه اون موقع قابل جبران هست که انسان عمدن به استقبالش نره، جنگ نکنه با خدا، لجبازی نکنه، جهالت نکنه، عناد نداشته باشه، اون موقع است که ممکن است جبران بشه. لذا اینکه انسان بمونه به اینکه وقتش و عمرش رو بذاره روی اینکه کارهای خیر انجام بده، کارهای خوب و مثبت انجام بده، یا اینکه نه کارهای بد و ترک بکنه، مهمترین است که چیکار کنه؟ کارهای بد و ترک بکنه. اگه همین ترک کارهای بد خودش خیلی خوب هست و انسان رو خود به خود میسازه. و داریم در یکی از داستان‌های مربوط به زمان پیامبر که یکی از اصحاب پیغمبر بهش گفتن که تو کلامت کلام خوب و دلنشینی هست، به جان ما می‌نشینه، تو چیکار کردی که کلامت با بقیه فرق می‌کنه؟ ایشون گفتن که من هر کس که به سراغ پیغمبر رفت از پیغمبر سوال کرد من چه بکنم که به بهشت برم، اما من همیشه از پیغمبر سوال می‌کردم که چه کار کنم که به جهنم نرم، چه چیزی رو ترک بکنم که به جهنم نرم. چون انسان اگر جهنم نره خب خود به خود بهشتی هست، ولی اگه کارهای بهشتی انجام بده و همراهش کارهای جهنمی داشته باشه، این کارهای جهنمی کارهای بهشتی او رو خنسا می‌کنه و آسیب بهش میرسه. لذا مهمترین مسئله این هستش که انسان اول از لجبازی با خدا تو هر زمینه دست برداره، گناه نکنه، معصیت نکنه، هر چیزی که ممکنه بهش آسیب بزنه ازش پرهیز بکنه و دوری بکنه، هر چیزی که ممکنه حرکت او رو کند بکنه یا متوقف بکنه، یا اینکه نه سرعت انسان رو کم بکنه، یا اون اوجی که انسان میخواد بهش برسه نرسه و انسان رو محدود بکنه ازش پرهیز بکنه. ظلم یه گناه نیست، چون ما 50 تا حق داریم، 50 دریچه ظلم به روی ما چیه؟ بازه. از ظلم به اشیا تا ظلم به حیوانات، به گیاهان، به انسانها، به خودمون، به خدا، به اهل بیت، به فرشته ها، به آسمان و به خیلی چیزهای دیگه هستش. قرآن، به نماز، به ماه مبارک، به ماه سفر، به ماه محرم، به خیلی چیزهای دیگه انسان میتونه تو اطرافش ظلم بکنه. اولین فرمایش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. اولین نکته این هستش که از ظلم و الامر رذائل، خیلی این مهم هست، ظلم پسترین رذیله هاست. از ظلم و فی دنیا بوارون و فی الاخرت دمار. خیلی کلمات تندی هست، حتی کلمات فارسی هم نمیتونه معادل این کلمات عربی رو برسونه برای ما که بوار و دمار. چندی میگن دمارش رو درآوردن، ها دمار یه نفر رو درآوردن، چیکار کردن؟ اینجوری کردن دمارش در اومد. حضرت میفرماید که ظلم در دنیا مایه نابودیه و در آخرت مایه هلاکت انسان هستش. حالا چرا میگه در دنیا مایه نابودی هست؟ ببینید، ظلم همونطور که قبلا توضیح دادم تمام مخلوقات خدا ساختار ریاضی دارن. یعنی شما هیچ چیزی در عالم ندارید که ساختار ریاضی، عدد، اندازه، مقدار، حدود درش نرفته باشه. اصلا خداوند یک مهندس هست که تمام مخلوقات خودش رو ریاضی خلق کرده. مثلا وقتی میگه تعداد ملائکه جهنم مثلا 19 تا، علیها 19، 19 فرشته اونجا هایک هست، این 19 تا با عددهای نفس انسان سازگاری داره. وقتی میگه درهای بهش 8 تاست یا درهای جهنم کمتره 7 تاست، این نشون میده باب رحمت بازتره، باب عذاب تنگتره، تنگتر هست، اما این عدد 8 و 7 در نفس ما جایگاه داره. یعنی مشخصه که این 8 یعنی چی، 7 یعنی چی. یا مثلا وقتی مثلا میفرماید که هر چیزی که راجع به نفس توضیح داده، مثلا عرش خدا رو 8 فرشته حمل میکنن، این 8 تا با نفس انسان سازگاری داره و ریشه در ساختار نفس انسان داره و خیلی چیزهای دیگه که حالا بحثش بحث فوق‌العاده پیچیده‌ای هست در مورد اون ریاضیات بخوایم صحبت بکنیم، ولی به هر حال نفس انسان هم یه ساختار ریاضی داره. فکر نکنه کسی، فکر نکنه وقتی میگیم ریاضی و عدد و اندازه فقط مربوط به امور فیزیکی هست. امور متافیزیکی هم که منشأ فیزیک هست و خود فیزیک امر متافیزیکی است، در واقع یه خروجی و ظهور متافیزیکی از تجلیات نظام برزخی و بالاتر هست، اون هم همینطور است. یعنی اگر ما در روی زمین چیزی به اسم عدد و اندازه داریم، به خاطر اینکه اقتضای پشت پرده او در نظام متافیزیکی اینجوری اقتضا میکنه. خب وقتی میگیم ظلم، راجع به ظلم صحبت میکنیم، ظلم هم دقیقاً یه ساختار کاملا ریاضی داره، یعنی عدد و اندازه داره. شما مثلا میگید که من یه دارو خوردم حالم بد شد، یه میوه خوردم حالم بد شد. چقدر بد شد؟ چقدر حالت تعب به دست داد؟ چقدر سرگیجه داشتی؟ چقدر درد داشتی؟ این درد الان تو علم پزشکی درد و اندازه میگیرن، مثل چربی خون، قند خون، نمک اوره است که هیچ کس فکر نمیکرد که بشه اینا رو چیکار کرد. یه زمانی براش چی درست کرد؟ ارقام درست کرد، ولی الان رقم داره، عدد داره، اندازه داره. نفس هم همینطور هستش، یعنی ساختار کاملا ریاضی داره مثل بدن. خب وقتی که تعادل به هم میخوره در بدن، دقت کنید دارم چی میگم، کلمات رو دقت کنید، وقتی تعادل به هم میخوره یه چیزی به نام بیماری و درد در بدن چیه؟ تولید میشه. هر جا درد یا بیماری هست یعنی چی؟ یعنی چی به هم خورده؟ تعادل. خب در بدن شما توقع دارید مثلا ما الان یه کاری بکنیم آثارش مثلا 6 ماه دیگه ظاهر بشه. بعضی از ظلم‌های بدنی اینجوری هست، اما اون آثار دراز مدته، مثل سرطان، مثل از دست دادن کبد، کلیه، که یه امر چیه؟ یه امر تدریجی است. پس اینکه اثر خودشو کی نشون بده توی بدن به صورت بیماری یا درد الان یا چند وقت دیگه، این بسته به نوع صدمه و آسیب هستش، میزانش و نوع آسیبی که در بدن ظاهر میشه. تمام این مراحلی که بدن آسیب میرسه در واقع تعادل به هم میخوره دیگه، یه جایی تعادل به هم میخوره و حالا بدن چیکار میکنه؟ از خودش عکس العمل نشون میده. در نفس هم اینجوری هست، در ساختار نفس حالت انتظار نیستش. شما مثلا یه ظلمی میکنی، ظلم مثل حالت روشه با بدنه. بعضی از ظلم ها هستش که 6 ماه بعد اثرش معلوم میشه، گاهی وقتا 1 سال بعد، گاهی وقتا 20 سال بعد، ولی اثر خودشو نشون میده و به ما می نماید. بعضی از ظلم ها هستش که نه، فوریه، مثل ساختار بدن، تا شما کار غلط انجام دادید بلا فاصله آثارش ظاهر میشه. برای این کسی نگه ای کسی ظلم بکنه حالا میمونه قیامت. بله، بعضی از ظلم ها هم میمونه قیامت، چون آثارش انقدر زیاده که در دنیا ظهور نمیکنه. زمان دنیا زمان کافی برای ظهور اون ظلم نیستش. از ظلم و فد دنیا بوار، ظلم در دنیا مایه نابودیه، یعنی تو دنیا خودشو خوب کاملا نشون میده. رفتاری که انسان با زن و بچهش میکنه، با پدر مادرش میکنه، نمیشه تو دنیا نبینه اثرش رو، حتما اثرش تو همین دنیا ظاهر میشه. رفتاری که با خواهر برادرش میکنه، رفتاری که با فرزندش میکنه، رفتاری که با همسایه‌اش میکنه، ظلمی که در حق اینا میکنه، تو همین دنیا آسیبش میمونه. یه موقع است یه ظلم انقدر عمیق و وسیعه که دنیا ظرف ظهور جواب برای این ظلم نیست، میمونه تو برزخ. یه کسی که فرض فرمایید صدها نفر رو کشته، این تو دنیا نمیتونه جزا ببینه، که چون دنیا ظرفیت نداره برای صدها نفر به این جزا بده، این کش میاد تو برزخ. این آقا مدیر بوده، وزیر بوده، نماینده مجلس بوده، ظلم کرده، قوانینی تنظیم کردن که قوانین ظالمانه بوده، نمیدونم یه کارخونه رو تعطیل کردن در حالی که میتونستن این کارخونه تعطیل نشه، یه دفعه 3000 تا کارگر الان یه دفعه بیکار شده. فساد بیکار شدن این 3000 تا کارگر رو دنیا که نمیشه جواب داد که یه کارخونه تعطیل شده، طرف 3000 تا کارگر بیکار شدن و الان اینا به سختی افتادن، خانواده‌هاشون به سختی افتادن، گاهی وقتا به فساد میافتن، گاهی وقتا مریض میشن، گاهی وقتا گرسنگی میکشن، گاهی وقتا تحقیر میشن، شخصیتشون خرد میشه، مشکلات روحی روانی پیدا میکنن، زنش ازش طلاق میگیره و گرفتاری های دیگه. خب این برای این بوده که یه آقای اون بالا تصمیم گرفته یه کارخونه رو تعطیل کنه، در اثر بی‌لیاقتی، بی‌عرضگی یه همچین مصائبی ایجاد شده. خب حالا الان این کی میخواد اینو جمعش بکنه؟ این دیگه دنیا نمیتونه جواب این ظلمو بده، این میمونه برای برزخ. انسان بد اخلاق باشه، انسان تندخو باشه، انسان عصبی باشه، انسان پرخاشگر باشه، یه آدم حساس باشه، خب اینا ظلم میشه در حق طرف مقابلش دیگه. یه مرد عصبی در حق همسرش و فرزندان ظلم زیاد میکنه که فرمود بد اخلاقی، پیامبر فرمود سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. چرا؟ برای که این خلق دائما اثرش روی اعصاب زن و بچه و خانواده و اطرافیان طرف هستش. طرف معذرت خواهی میکنه، ببخشید من عصبانی شدم، یه حرفی زدم، عصبانی شدم، تند شدم، شما حلال کنید. خب باشه، حلال کردیم. خب 5 دقیقه بعد چی؟ 1 ساعت بعد چی؟ فردا چی؟ پس فردا چی؟ این خلق توه، یعنی دائما داره ظلم، گناه، جهنم، مار و اژدها تولید میکنه.